بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این اگر درستم باشه و بگیرد حتی ما نحن فیه را، یعنی محل اجتماع امر و نهی را، نماز در دار قصبی، بنابر این که امتناعی بشیم بگیم نمیشه هر دو با هم باشند، اما الامر فقط ولا غیر و اما النهی فقط ولا غیر. خب اگه بگیم این قاعده دفع المفسده اینجا رو میگیره که دیروز از کردیم نمیگیره، توضیح دادیم و اینجا عرض کردیم این قاعده در جاییست که انسان مکلف تو تنگنای امر و نهی یا وجوب و حرمت یا مفسده و مصلحت تو تنگنا بیفته، تو این بنبست، وسیله‌ای نداشته باشه که بتونه از این بنبست و تنگنا در بره. وقتی موند خب اینجا میگیم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یا ترک الحرام اولا من فعل الواجب، و یا امتثال النهی اولا من امتثال الامر، هرچی میخواید بگید. اینجا این قادر میتونه پیاده کنه، اما اگر نه، یه مستمسکی، یه دست آویزی داره که میتونه به او متمسک بشه و از این بنبست خارج بشه، از این دوران و از این سرگردانی و حیرت و موندن سر دوراهی بتونه در بیاد و بتونه مسئله رو یه طرفه کنه. اینجا دیگه جای این قاعده نیست و در ما نحن فی، این در محل اجتماع امر و نهی، صلات در دار قصبی، بنابر امتناع، اگه ندونیم که آیا اینجا وجوب داره و یا حرمت داره و ندونیم به این که آیا نهی غالبه یا امر غالبه، اینجا مرحوم آخون میگه ما میتونیم از این دوران و از این حیرت بیایم بیرون، یه مستمسکی داریم. او مستمسک اصالت البراءه، ما متشبث میشیم یا متمسک میشیم به اصالت البراءه، برائه عن الحرمه، شک داریم که آیا این صلات در دار قصبی حرمت داره یا حرمت نداره. اگر حرمت داشته باشه مبغوزه، و اگر مبغوز باشه قصد قربت با کاری که مبغوز خداست تمشی نمی کنه، نماز میشه باطل. نه نه این عمل، آخه این عمل در دار غصبی ها سابقه نداره که، اون غصبش که ما شک درش نداریم که همیشه حرام هست، کلی کبراست این موضوع. نه این موضوع حالا اونو عرض میکنم، عرض کنم که اما اگه نه حرمت نداشته باشه، خب عمل هم ملاک داره و هم خطاب و امر داره و نماز صحیحه، پس شک در حرمت داریم. اینجا ایشون میگه براءت جاری میشه کلن، اگه دقت بفرمایید تا این و منها منحل استقراء، ایشون چهار تا مطلب میخواد بگه مرحوم آخون. حالا این چهار مطلب هر چهارش درسته یا یکی درسته ستاش مردود و نادرسته، شما فعلا اینا رو کار نداشته باشید، این چهار مطلب رو بگم حالا اشکال نکنید، این مطلب های ایشونه، این کلن تا منها اینجا جای سنگینیه، چهار تا مطلب میخواد بگه. یه مطلب که اینجا مجمع یا محل اجتماع که شک در حرمت داریم و شک در نهی، براءت از حرمت جاری میکنیم. حالا براءت از وجوب چرا جاری نکنیم تا معارضه بشه، اون رو عرض میکنم، اون طلب آیه عباسی الان عرض میکنم. این مطلب اول. مطلب دوم، بعد از اجرای براءت، این براءت که جاری کردیم حرمت رو برداشتیم دیگه، بگیم پس حرام نیست، نحکم به صحت صلات در محل اجتماع، حرمت که نباشه پس صحیحه. این امر دوم. حالا این فنحکم به صحه درسته نادرسته اصل مثبت میشه، خب ایشون داره میگه دیگه، میگه درسته، این امر دوم یا نمیشه. امر سوم میگه که اینجا این مانندوفی که محل اجتماع باشه داخل در کبرای اقل و اکثر ارتباطی نیست، ولذا میگه اگه در اونجا در اقل و اکثر ارتباطی اگر هم اشتغالی بشیم که معمولا بعضی ها اشتغالی میشن، میگه اگر هم اشتغالی بشیم اینجا ما براءتی هستیم، چون اینجا داخل در اقل و اکثر ارتباطی نیست. چرا نیست با توضیح بدن، تو متن چیزی نداره. این سه مطلب. مطلب چهارم، آخرین مطلب، نعم لوقیل اگر قائل بشیم، قیل داریم، مطلب چهارمش با قیل گفته، صیغه مجهول، صیغه تمریزیه در ادبیات گفتن، صیغه تمریزیه، یعنی کنه قیله که میگن بوی این میده که این گفتار مریضه، این گفته خیلی سالم نیست، تمریزیه. خب این امر چهارم چی میگه؟ میگه اگر ما بگیم که مفسده واقعیه غالبه بر مصلحت، ولو آن که ما علم به غالبیت اون مفسده نداشته باشیم، مفسده اگر واقعیه بود و غالبه بود بر مصلحت اندالله فی الواقع، ولو لم یکن تلک الغلبه محرزتن معلومتن لنا بل کانت مجهولتن اندنا، ولی این مفسده غالبه موجب می شود که چی؟ این عمل، این فعل بالفعل مبغوض بشه، ولی اینکه ما از غلبه اون مفسده خبر نداشته باشیم. و میگه اگه اینجور بگیم نماز در محل اجتماع باطله. برای چی باطله؟ چون احتمال میدیم که مفسده این نماز که غصبه بیش از مصلحت باشه. احتمال غلبه که بدیم احتمال مبغوضیت این عمل میدیم، و با احتمال اینکه این عمل مبغوض خداست و منفور عند الله، قصد قربت از ما تمشی نمیکنه. این چهار مطلب. حالا اینکه براءت جاری میشه و حرمت رو برمیداره، این فهمیدنش ساده است. شک داریم که آیا نماز در دار قصبی بنابر امتناع که یا امر یا نه، یا وجوب یا حرمت، یا مبغوض یا محبوب، اگه شک کردیم که این حرمت دارد یا نه، که اگه حرمت داره این حرمت مانع از صحت صلاته، اگه حرمت نداره پس مانع از صحت صلات وجود نداره. اگه شک کردیم با براءت حرمت رو برمی‌داریم، رفع ما لا یعلمون. اون حرفیشون که خب با براءت وجوب رو هم میشه برداشت، چون شک داریم که وجوب هم دارد یا نه، میگن نه اینجا وجوبش مسلمه، چون مسلمن نماز وجوب داره. حالا اشکال نکنید شما، فعلا من حرفشون رو بگم، وجوب مسلمه که نماز وجوب داره، چون فرض اونجاییست که مندوحه باشه، یادتون نره، یعنی میتونه از مکان غصبی پا رو بذاره بیرون تو مکان ملکی مباح نماز بخونه. پس اینجا الان مخیره در خوندن نماز بین الفرد المشکوک حرمت و نماز در دار غصبی، و بین الفرد المعلوم وجوب و که اون دار ملکیه. خب میتونه مخیر اینجا بخونه دار غصبی، نه بیاد تو دار ملکی بخونه. پس وجوب تخییرن، تخییر عقلی یا نه شرعی، چون کلی تخییرش نسبت به افراد از کدم دیروز عقلیه. عقل میگه آقا یه نمازی از شما خواستن و مخیر اینجا بخونی مخیر اونجا بخونی، پاشو برو اونجا بخون. این تخییر عقلیه. اصل وجوب پس ثابته، اصل وجوب ثابته، براءت نسبت به وجوب جاری نمیشه. اگر جایی حرمت تعیینی بود، وجوب تخییری، اونجا میگم براءت در حرمت جاری میشه، براءت در وجوب چون تخییریست جاری نمیشه. لذا معارضه از این جهت نیست. امر اولیشون خب میگن درسته براءت. امر دوم گفت خب براءت که جاری کردی و حرمت برداشتی، که پس این صلات در دار غصبی، این حرکات صلاتی حرمت نداره. اگه حرمت نداره پس مانع از صحت صلات که حرمت باشه از سر راه برداشته شد. فیحکم به این که نماز درسته. حالا اینجا البته عرض کردم آیا این درسته یا سر به اصل مثبت در میاره، خب اینجا مجال نیست که من اینا رو درست وارد بشم. حرفیشون این. امر سوم دقیقه که این یقید دقیقه، چرا ما نهنفی داخل در کبرای اقل و اکثر ارتباطی نیست؟ خب اقل و اکثر ارتباطی مثالش خوندی، شک در جزئیت صورت جزء صلات هست یا نه، اونجا گفتن اقل و اکثر ارتباطیه. دو تا قول هست، قول مشهور که تحقیقم همینه، میگن این علم اجمالی ینحل الى علم تفصیلی نسبت به اقل، اقل یقینا واجبه، نسبت به اکثر علم دیگه نداره، شک بدوی میشه، مازاد بر این ده جز که صلاته مازادش سوره است، آیا اونم وجوب دارد یا وجوب ندارد؟ شک بدوی نسبت به اصل وجوب زائد بر اقل خب برایت جاری میشو، میگن رفع. ادهی میگن نه اشتغاله، شما اشتغال ذمه پیدا کردی به تکلیف نسبت به صلات، اشتغالم یقینیه، اشتغال یقینی براءت ذمه یقینی میخواد. اگه بخوای یقین پیدا کنی که براءت ذمه پیدا کردی، باید حتما نماز با سوره بخونی. نماز بی سوره بخونی یقین به براءت ذمه نداری. تو خود جوابش در جلد دوم خوندید که نه، اصل اشتغال ذمه نسبت به زائد بر اقل اصل اشتغال مشکوکه تکلیف. بلا قرار دو مسلک اونجا که بعضی اونجا اشتغالی و احتیاطی میشن، آخو میگه اینجا اونجا نیست، ولو اونجا اشتغالی بشیم که اتفاقا آخوند در اقل و اکثر ارتباطی براءت نقلی جاری میکنه، براءت عقلی جاری نمیکنه، اشتغالی میشه. و در همین جلد تو مسئله تعبدی و توسلی راجع به قصد قربت، وعلم انه لا مجال ها هنا الا لاصاله الاشتغال، تو بحث تعبدی و توسلی تو اوامر، اینجا میشون اشتغالی شد در قصد قربت با اینکه اقل و اکثر ارتباطی. حالا اما در ماننوفی میگن اینجا اصلا اقل و اکثر نیست. چرا نیست؟ چون اینجا صحبت از شک در جزئیت شرعی ما نداریم، شک در شرطیت شرعی ما نداریم، شک در مانع شرعی هم نداریم. مانع شرعی کت تکتف در نماز، مانع شرعی مثل زهک قهقهه در نماز، مانع شرعی مانند بکا در نماز. و اینجا جزء شرعی، شرط شرعی، مانع شرعی که تشکیل اقل و اکثر ارتباطی بشه ما نداریم اینجا. اینجا مانع عقلیه. یعنی چی؟ یعنی صلات اجزاش معلومه، شرایطش هم معلومه، الا که این حرکت صلاتی در دار غصبی حرکات صلاتیه، معلومه که این حرکات صلاتیه غصبون، اینم معلومه، شک در مانع نداریم، غصبه، معلومه تصرف در مال غیره، الا اینکه شک داریم آیا این حرکات صلاتی که غصبه حرمتم دارد یا حرمت ندارد. شک در تکلیفه. خب اگه حرمت داشته باشد، از این حرمت شرعی یک منع عقلی زائیده می شود، اینطور میشه. یعنی عقل میگه اگر صلات در دار قصبی رو شارع حرامش بکنه، حواست میگه جمع ایها المصلی، اگه حرام باشه شرعا، این حرمت پیش من عقل مانع از صحت صلات، چون حرمت موجب مبغوضیت این نماز میشه، مبغوضیت مانع از قصد قربت میشه. این مانع، مانع عقلیه، غید عقلیه نه شرعی، که این مانع عقلی ینشأ و یتولد من متن حکم شرعی و هی الحرمه. اگه حرمت باشد، این مانع از بروبام حرمت پیدا میشه عقلا، اگه نباشه که نه. خب شک داریم که حرمت هست تا مانع باشه عقلا، شک داریم که حرمت شرعی هست که تا بروبام او حرمت بذار مانعیت بذار، یا حرمت شرعی نیست تا مانعیت عقلی بذار. خب حرمت شرعی رو با براءت برمیداریم، برداشتیم، عقلن هم دیگه مانعی تو کار نیست، نماز میشه درست دیگه. اینجا باب اقل و اکثر ارتباطی نیست، این امر سوم. حالا همینه واقعا که ایشون میگه یا کلی اینجا سخنه، اینجا حرفه. و شما که میخوای حرمت رو برداری، یعنی میخوای اثبات کنی که امر سلی اطلاق داره، که فرد مزاحم با قصب به هم میگیره، این اول کلام اول بحثه و از اون برگیره این کلی حرف داره. خب امر چهارم که دیگه گفتیم، اگر قیل بگیم به این که مفسده همین تعبیر واقعیه لو کانت غالبه علی المصلحه ولو لم تکن الغلبه معلومه لنا، واقعا غلبه اگر باشه، اگر بگیم این غلبه موجب میشه که این عمل مبغوض بالفعل بشه. حالا که شک در غلبه داریم، چون نمیدونیم آیا امتناعی هستیم دیگه، آیا نهی غالبه یا هم شک در غلبه است، شک در غلبه خب مساوی است با احتمال غلبه، احتمال غلبه مساوی است با احتمال مبغوضیت، با احتمال مبغوضیت تمشی قصد قربت نمیشه. خب شما با آیا آخون بگی خب احتمال غلبه مفسده میدیم، خب احتمال غلبه مصلحتم بده دیگه، اینم باز کلی حرف داره. لذا ایشون با احتیال گفت لو قیل، بعدم گفت فتعمه. خب اینجا این تکه خورده مشکل بود، بعدش دیگه چیزی نداره، از رو اون استقرار رو یه خورده میخونیم. حالا ملاحظه بفرمایید، داره که لا فی ما یجری، نه اون این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این جاری میشه اونجایی که دست آویز دیگری ما نداشته باشیم، تو بنبست و تنگنا بیفتیم و نتونیم در بریم، سرمون دوران پیدا کنه و دوران که پیدا کرد فکرمون عقلمون سرمون، اونجا ناچاریم که برای اینکه از این دوران در بریم بگیم دفع المفسده اولا. اما اگه نه مستمسک داریم اصل براءت دیگه، چرا دنبال اون بریم؟ لا فی ما یجری، اونجایی که اصل براءت جاری میشه، کما فی محل الاجتماع، خود در محل اجتماع، این محل اجتماع منهی، باب اجتماع منهی، اینجا مگه چه میتونیم بکنیم ما از دوران بیایم بیرون؟ میگه لأصالت البراءت عن حرمته، امر اول از اون چهار امر اینه، میگه براءت از حرمت کی؟ محل اجتماع، زمین به محل اجتماع برمیگرده، از حرمت محل اجتماع براءت جاری میکنه، این حرام نیست. اینجا عرض کردیم اگه بگیم خب براءت از وجوب، او جواب دادیم. امر دوم فیحکمو به صحتهی، امر دومه، اگر براءت جاری کردیم و حرمت رو که مانع سر راه صحت نماز ورش داشتیم، حکم به صحت کی میکنیم؟ ضمیر به کجا برمیگرده؟ به صحت محل اجتماع، این ضمیرم به محل اجتماع برمیگرده. ولو قیل، اشاره به امر سوم، ولو قیل به قاعده اشتغال و احتیاط در شک در اجزا و شرایط، این در اقل و اکثر ارتباطی، ولو اونجا اشتغالی بشیم، اینجا براءتی میشیم. چرا؟ چون اینجا اونجا نیست، اینم امر سوم. فانه شنچنین است لا مانع عقلا، صحبت مانع عقلیه، نه مانع شرعی و جزء شرعی و شرط شرعی. او اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرایط و موانع شرعیه است، اینجا مانع عقلیه. لا مانع عقلا، ای لا مانع عقلا ان صحت محل اجتماع نمازه، الا چی مانعه؟ فعلیت الحرمه. خب فعلیت حرمت مانعه دیگه، اگه واقعا حرمت فعلیت پیدا بکنه دیگه صلات صحت پیدا نمی کنه. این حرمت هم مرفوع میشه به اصالت براءه، انها از حرمت عقلن قبح عقاب بلا بیان برایت عقلی، نقلن رفع ما رو یعلمون. خب شارع نفرمود این حرامه، اگه ما رو عقاب کنه عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهانه. از اون طرف شارع فرمود رفع ما رو یعلمون و نحنو لا نعلم حرمت را، فنحنو لا نعلمیم رفع ما لا یعلمون ما لا تعلمون ما لا نعلم. هرچی میخواید بگید نعم. امر چارم، نعم لو قیل به ان المفسدت الواقعیه الغالبه، اون مفسده واقعیه که غلبه داشته باشد بر مصلحت، این مؤثرتون فی المبغوزیه ولو لم تکن الغلبتو به محرزه، ولی اینکه اون غلبه معلوم اندنا نباشه، اگه واقعا غلبه داشته باشه مفسده بر مصلحت، اون عمل که صلات در دار غصبی باشه ولو مصلحت مغلوبه داره، چون مفسده غالبه هست میشه مبغوز. خب حالا ما که علم به غلبه نداریم تا علم به مبغوزیت داشته باشیم بعد بگیم باطل، میگه نه احتمال غلبه میدیم پس احتمال مبغوزیت میدیم، با احتمال قصد قربت تمشی نمی کنه. از کدیم به این بزرگوار باید گفت که خب احتمال غلبه مفسده میدی، احتمال غلبه مصلحت هم بده دیگه، احتمال هر دوره میدیم مزاحم. فاصالت البراءته، اگه اینطور این قیل بگیریم، اصل براءت غیر جاریه او غیر مجدیه، بل اینجا اصل براءت جایی نمیشه، بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب لو کان اون واجب عباده نه توسلی. توسلی باشه گیر نداره، قصد قربت که نمیخواد، صحیح عمل، حالا گناه کردی جای خودش. لو کان واجب عباده کاند اصالت الاشتغال محکمه، یعنی حاکم شده و تحکیم شده و حاکمیت یافته. ولو قیل به اصالت البراءه فی الاجزاء و الشرائط، اونجا برفض براءت بگیم، اینجا باید اشتغالی بشیم. چرا؟ بله خب همین شک که در تکلیف گرفتن قبل از لوغیل، شک که در اصل حرمت، نه شک که در حرام، تکلیف بند. نه اگه قیل بگیم دیگه، اگه قیل بگیم چون علتش این میشه، با احتمال غلبه احتمال مبغوزیت میدیم، با احتمال مبغوزیت قصد قربت تمشی نمی کنه. پس ناچاریم ما چه بکنیم؟ این صلات رو در غیر دار غصبی تا فراغ ذمه پیدا کنیم بخونیم تا قصد قربت تمشی کنه. حتی این یه خورده گیر داره، ایشون داره اینطور میگه لعدم تعتی قصد القربه مع الشک فی المبغوزی. خب اگه تعتی قصد قربت نمی کند دیگه اشتغال یعنی چی؟ و این دیگه شک دیگه نداری که، اینجا یقیناً باید نماز داد در غیر دار غصبی بخونی، دیگه شک نیست که اشتغالی بشی، اشکال اینه. فتعمل حالا و منها این چیزی نداره. و منها آخرین وجه از وجوه سگانه مرجحه که اگر امتناعی شدیم و ترجیح بدیم جانب نهی رو. بچه اول این بود که عموم نهی شمولی و استیابیه، عموم امر بدلیه، او بالوضع، او با مقدمات حکمت، او اقواس. بچه دوم قاعده دفع مفسده بوده، خوندیم. بچه سوم استقرا. استقرا میگه ما هر کجا، استقرا میگه هر کجا عند دوران الامر، بین الامر و نهی و بین الوجوب و الحرمه استقرا کردیم، گشتیم تو مسائل، دیدیم شارع اونجا که دوران هست جانب نهی رو گرفته نه جانب امر رو. از این استقرا میگه میفهمیم که پس عند دوران الامر بین امر و نهی و امتناع نهی مقدمه. بعد برای استقرا دو تا مثال آوردن، مثال چیزی نیست. فان الاستقرا یقتضی ترجیح جانب الحرمه علی جانب الوجوب و ترجیح جانب النهی علی جانب الامر و ترجیح جانب المبغوضیه علی جانب المحبوبیه و ترجیح جانب المفسده علی جانب المصلحت. آخر دیگه حرمت و نهی دفاع کرد و جانب او رو گرفته. دو تا مثال میره. یک، که حرمت صلات فی ایام الاستظهار. این در فقه در دماء الصلاه خوندید دیگه، ایام استظهار که زنه طلب می کند ظهور حال خودش رو، که این خونی که میبینه یا دیده حیض یا حیض نیست. ایام استظهار در ذات العاده، اون زنی که عادت موزون و مرتبی داره، یا 5 روز یا 6 روز یا 4 روز یا 3 روز، ایام استظهار اون زمانیه که بعد از عادت خون ببینه. این خون از عادت، از مرز عادت و ایام عادت تجاوز کنه. اینجا زنه الان طبق عادت خب 5 روز 4 روز حائض بوده، بیشتر که نبود، این دفعه استثنان از مرز عادت تجاوز کرده. اینجا نمیدونه قبل از آنی که به 10 برسه، چون اگه از 10 بگذره معلوم میشه مقدار عادت حیزه، مازادش استحاضه است، که از 10 بگذره. اگه از 10 نگذره کلش حیزه. خب الان بین 10 و بین عاده ایشون الان باید استظهار کنه، سرگردانه. استظهار به این معنی که باید الان مکس کنه، تأمل کنه، صبر کنه، حوصله کنه تا معلوم بشه که خونه از 10 میگذره، پس مازاد بر عادت استحاضه است، نمازش باید بخونه، روزش باید، یا از 10 نمیگذره پس کلش حیضه، نماز نخونه، روزه نگیره. تو ایام استظهار آیون چی میگن؟ میگن باید احتیاط کنه و انجام بده تروک حائض را، این جانب نهی رو بگیره. این اگر ماه رمضان روزه نگیره، اگر غیر رمضان نماز نخونه تا معلوم میشه وضعش چی میشه. چون اگه حائض باشه نماز حرامه، اگه نباشه نماز واجبه. دوران هم بین وجوب و حرمت امر و نهیه. اینجا میگن نماز نخونه، تروک حائض، ترک کنه اعمال رو، جانب نهی رو گرفته. حالا حتی اونم میشه در فقه باید اونم یا ببینید، این مال ذات العاده. اما اگه زنیه که مبتدعه هست، تازه کاره و تازه خون دیده، عادتی قبلا نبوده، اینجا ایام استظهارش همون اول زمان رویت دمه. در ذات العاده بعد از تجاوز از عادت میشه ایام استظهار، بین العادت والعشره. اما در مبتدا اول زمانی که خون رو دیده، خون حیض باید اقل از 3 روز نباشه دیگه، اکثر از 10 روز هم نباشه. الان روز اول نمیدونه این حیض یا نه، اینم استظهار باید بکنه. اگر به 3 روز برسه و قبل از 3 روز قطع نشه حیضه، اگر نه قبل از 3 روز قطع شد استحاضه است، 1 روز 2 روز استحاضه است، اینجا هم باز میگن نماز نخونه، روزه نگیره، ببینه وضعش چه میشه. یه ایام استظهار مانند حرمت صلات و در ایام استظهار میگه نماز حرامه، با اینکه احتمال داره نماز واجب هم باشه، هم وجوب هم حرمت، جانب حرمت رو گرفت. و عدم مثال دوم، و عدم جواز الوضوء من الاناعین مشتبهین، اگه دو تا ظرفن مشتبهین بین نجس و پاک و نه بین مطلق و مضاف، او یک بحث دیگه دو اویش گیر نداره. نجس و پاک دو ظرفه، یکی سفید یکی سیاه، یکیش نجس یکیش پاک، نمیدونه کدوم نجس کدوم پاکه. اینجا اگه خب اینجا باز دوران هم بین وجوب و حرمت امر و نهی دیگه، اینجا میگن نه جانب و حرمت بگی. این یحریقهما تو وسائل جلد یک باب یک از ابواب ماء مطلق، اونجا این حدیث هست یحریقهما و یتیمم، هر دو رو برید تیمم کن، جانب حرمت رو بگیر. و عدم جواز وضوء از اناعین مشتبه هست، این دوتا در استقرار. و دو مورد و فیه انهو شن چنین است لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. حالا که این استقراء استقراء ناقصی، خود دو مورد سه مورد ده مورد استقراء نیست، این استقراء باید استقراء تام باشه. مادامی که استقراء افاده قطع نکند، یعنی مادامی که استقراء استقراء کامل و تام نباشه، قطع نیاره، به درد نمیخوره. و اینجا استقراء استقراء تام نیست، قطع هم نمیاره. ولو سلم که نه استقراء حجت، ولو اینکه قطع هم نیاره، فهوه، حالا اون تام اونجا نگید، اولش بگید استقراء هر چه هست، حالا مادامی که افاده قطع نکنه این دلیل بر حجت اعتبارش نداره. لو سلم که نه استقراء حجت، دلیل بر حجتش داره مطلقا ولو اینکه افاده قطع نکنه، فهوه لا یکادو یثبتو به هذا المقدار، صغرا ممنوعه. این استقراء با این مقدار، دو مورد که استقراء ثابت نمیشه، که استقرار نداریم اینجا که اصلا، تا بحث کنیم آیا حجت یا حجت نیست، قطع میره یا قطع نمیره. این دو جواب. ولو سلم جواب سوم که آقا نه اینجا استقرار هست، لکن این دو موردی که شما گفتی علت حرمت چیز دیگه است. علت حرمت این نیست که جانب نهی رو بر جانب امر غلبه دادند و علت حرمت این نیست، مثلا ربطی به این مسئله ما نداره اینجا، علتش عرض میکنیم. ولو سلم فلیس حرمت صلات فی تلک الایام ایام استظهار ولا عدم و جواز الوضوء منهما از اون اناعین مربوطن بالمقام. مقام بحث اجتماع امر و نهی، که این نهی که امتناع شده مقدم بر امر یا بالعکس. مقام اینه، این دو مثال اصلا به مقام ها ارتباط نداره. چرا؟ اما اول لأن حرمت الصلات فیها، حرمت صلات در ایام استظهار، انما تکون لقاعدت الامکان والاستظهار. اینجا صحبت این نیست که ما نهی رو بر امر غلبه دادیم، نه، اینجا که میگیم حیزه حرمت رو میگیریم، علتش دوتا قاعده است، یا یه قاعده و یک اصل. قاعده قاعده امکان از قواعد فقهیه است، اصل هم استصحابه. اما قاعده امکان میگن در فقه گفتن در دماغ سلاس، کل ما امکنه ان یکون الدم حیزن فیحکم بکونه حیزن، هر دم به خونی که امکان داشته باشه حیز باشه میگن حیزه، قاعده امکانه. من تو حاشیه کفایه خودم حاشیه کوتاه کوتاهی زدم گاهی فرصت داشتم، اونجا امکان رو با سه شرط که چطور امکان داره، یک اینکه این خون قبل البلوغ نباشه، چون اگه قبل البلوغ باشه دختر قبل از بلوغ خون ببینه، اون خون لا یمکن ان یکون حیضن، امکان نداره. این یک قید. دوم این که اون خون بعد الیأس نباشه، یائسگی، چون خون بعد الیأس بعد از یائسگی امکان نداره حیض باشه. این دو قید. قید سوم این که بین این دوتا دم، این خون که میبینه، بین این و خونی که قبلا دیده اقل طهر فاصله بشه. اقل طهر 10 روز دیگه، اقل طهر 10 روزه. اگه نه اقل طهر فاصله نشد، اول ما خون دید عادتش بوده تا 7 ما، دوباره 14 ما خون دید، بین خون اول و دوم کمتر از 10 فاصله شد، یعنی 7 روز فاصله شد، این خونم لا یمکن ان یکون حیضن. پس اونجایی که خون قبل البلوغ نیست بعد البلوغه، خون قبل الیأس نیست بعد الیأسه، بین الدمین اول و دوم اقل طهر فاصله شده، اینجا جای قاعده امکانه. اینجا میگن خون امکان داره حیض باشه، پس حیضه. علتش این، یا علتش اینه یا استصحاب. این استصحاب مربوط به ذات العاده هست، یعنی تا 5 روز تا 4 روز عادتش بوده و خون دیده، از عادت خون گذشته، شک داره که این خون حیضه یا نه، تا 5 روز عادت بوده، ششم هم دیده، 7 هم دیده، و شک میکنه که این خون حیضه یا نه، قبلا حیض بود الان استصحاب حیضیت میکنه دیگه. استصحاب اینجا، نه اینکه دوران ام بین امر و نهی و ترجیح جانب نهی داده باشه. لأن حرمت صلات فیها در ایام استظهار انما تکون لقاعده امکان، امکان در مبتدعه و در ذات الادم باز قاعده امکان راه داره، و استصحاب در ذات العاده که خون از عادت بگذره. المثبتین لکون دم حیزن، این دوتا اثبات میکنن که خون حیزه، فیحکم به جمیع احکام حیز دیگه، یکیش حرمت صلاته، فیحکم به جمیع احکام حیز و منها یکی از احکام حیزم حرمت صلات علیها بر حائزه. لال اجل تقلیب جانب الحرمه کما هو المدعا، نه از باب اینکه اینجا حرمت رو جانبش گرفتیم مقدم بر وجوب داشتیم. هذا این که ما گفتیم لو قیل به حرمت ذاتیه فی ایام الحیض، اگه قائل بشیم که صلات در ایام حیض حرمت ذاتی دارد، این حرفا میاد، و لا فهو خارجون ان محل الکلام رأسن. این اگه گفتیم حرمت حرمت تشریعیه است نه ذاتیه، و به قول ایشون اصلا از محل بس خارجه. چرا؟ چون میتونه همین زن به عنوان احتیاط نمازشو بخونه. اگه حرمت ذاتی داشته باشه مثل حرمت شرب خمر، ذات این عمل و پیکره این عمل حرام باشه، این دو لاراست شدن، ولو نسبت به شارع نده، نه دیگه حق نداره بخونه. اما اگه حرمت حرمت تشریعیه، اگه تشریع کنه، اینه بگه نه الا ولابو شارع گفته که این نماز اینجا واجبه، به این جد من میخونم، خب این حرامه، چون تشریع تشریع حرامه، چون شارع نگفته، شک داریم گفته ای نگفته. اما اگه نه به قصد رجا شاید گفته، خب این حرمتی نداره که، تشریع که نکرده، احتیاط که تشریع نیست، احتیاط ضد تشریعه دیگه. از محل کلام و من هنا از این جوابی که راجع به صلات دادیم، انقده انهو شن چنین است لیس منهو، ای لیس من محل کلام، و لیس این از محل کلام ترک وضو از عناین مشتبهین. چرا؟ به علت اینکه از اینکه گفتیم صلات اگه حرمت تشریعی داشته باشه اشکال نداره از محل کلام خارج، از این یه تکا ترک وضو هم از محل کلام نیست. چرا؟ فان حرمت وضو از ماء نجس لیس الا تشریعی، یا لیست حرمت الا تشریعیه. حرمت وضو از آب نجس حرمت ذاتی که نداره که، از آب مشکوک و نجاسه حرمت تشریعی داره. اگر بگی شارع گفته وضو بگیر، خب حرام، نگفته شارع. اما که به قصد رجا به عنوان احتیاط، شاید این پاک باشه، شاید هم نجس باشه، علالله شاید پاک باشه، وضو میگیرم، یک اشکال نداره که. ولا تشریع فی ما لا توزع منهما احتیاطن، اگر از هر دو کاسه وضو بگیره احتیاطن که تشریع نیست. حرمتی بس ما نداریم اینجا تا محل بحث باشه، که بحث ما در جاست که حرمت ذاتی باشه مثل غصب. اما اینجا که حرمت ذاتی نیست، بندم احتیاط میکنم، حرمتی وجود نداره تا بگیم جانب حرمت رو مقدم بر جانب وجوب داشتم. فلا حرمت فی البین، اگه احتیاطا این کارو کردین در وسط حرمتی نیست که غلب جانبها، که غلبه داده شده باشد جانب حرمت. خب آقا اگر پس حرام نیست، اگه احتیاطاً میشه هر دو با هر دو وضو بگیره، پس چرا روایت حدیث میگه که یحریقهما بتیمم، هر دو رو بریز و تیمم؟ میگه ها، فعدم جواز الوضو منهما از این اداعین ولو کذالک، ای ولو احتیاطاً که تشری نشه، بل اراقتهما، بلکه عمل کردن که وضو نگیر حتی احتیاطاً، اراقه کن، یعنی بریز این دو انارا که مافه نس، که نسش واسقه عمار تو وسائل و دیگه هم دارن، لیس این عدم جواز الا من باب تعبد، یا تعبده یا نه از باب اینه که ارشاده که اگر وضو بگیری با این دو کاسه دست و بالت نجس میشه، گرفتاری داره. حالا اونو بحث باید بکنیم فردا انشالله. علاوه بر این کلا حدث رفت نشد، حدث رفت بشه، اگه آب اول فرض کن که نه اگه آب اول عنای اول رو فردا میگم پاک باشه، عنای دوم نجس باشه، با عنای اول حدث مرتفع شد وضو گرفتی، با عنای دوم دوباره دستوبات نجس کردی، لذا نه قصد باید چرا احتیاط میشه رو به قبله، شما که قبله اشتباه کردی به چهار سم احتیاطا میخونه دیگه. از کنم که اینجا چون دست و باید نجس میشه، گوه اینا رو بریز دور، تیمم که خود راحت کن، که فردا انشاءالله اینا رو ما باید مفصل بگیم به خواست خدا. والحمدلله.